أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مبارك انشقاق، سورة عشق، سورة زندگی، سورة حرکت، سورة خدا. الهی که برسیم همین الان با این سوره به خدا. دو سیاقی هست سوره انشقاق. ببینید ما تو این ساختاری که میخواییم الان برسیم به سوره، دو تا دسته داریم. آیه سیاق اول آیه 1 تا 15، سیاق دوم آیه 16 تا 25 هست. سیاق اول رو شروع میکنیم، انشاءالله ببینیم روزیمون چی میشه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت. اذا السماء انشقت یعنی چی؟ اول ترجمه بکنیم. هنگامی که آسمان شکافته شود. خب شما دیدید تا حالا آسمان شکافته بشه؟ پس قراره که اتفاق بیفته؟ قیامت. یعنی جزء اون اتفاقاتی هست که قرار روز قیامت اتفاق بیفته. خب آیا آسمان خودش این کار رو میکنه؟ یعنی به اراده خودشه، به خواست خودشه؟ نه خیر. و اذنت لربها و حقت. اذن پروردگارش رو برده. یعنی چی؟ یعنی فرمان پروردگارش رو انجام داده. و حقت و حق هم همین است. حالا این دو مدل ترجمه شده. حقت از حقه. حقت حق هم همین است. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب باید این اتفاق بیفته. یعنی به محض اینکه خدا فرمان داد که آسمان شکافته شو، حق همینه که آسمان چیکار کنه؟ بگه چشم، انجام بده، فرمان ببره. اما یه ترجمه دیگه هم که گفتم برای حقت این هست که حتمی شد. یعنی چی؟ یعنی خدا وقتی میفرماد توی قرآن اذا السماء انشقت، یعنی شما شک نداشته باشید که این اتفاق آیا بیفته آیا نیفته. نه، حتمی شده. وقتی خدا تو قرآن چیزی رو بگه 100% اتفاق خواهد افتاد. حالا یا اتفاق افتاده یا اتفاق میفته. پس وقتی خدا میفرماد اذا السماء انشقت، کلام حکیمانه است، کلام عبث نیست. نعوذ بالله، خدا نمیخواسته الکی حرفی بزنه. حتما اتفاق خواهد افتاد. با این معنای حقت دوتاش درسته. یعنی هم حق همین هست که وقتی خدا به آسمان فرمان میده که شکافته شو، شکافته بشه، و هم حتمی شده این قضیه. به خاطر همین ماضی هم آورده. یعنی شد، تموم شد. تموم شد یعنی ببین کار از کار گذشته. تموم شد، اومد، اقتربت الساعه، اومد. آماده ای؟ کی خدا داره این حرف رو میزنه؟ با ظهور پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهل عطاءه اجمعین.
خب اون موقع خدا داره میگه که شد، اون وقت الان اگه کسی باشه که بگه نه حالا شاید باشه شاید نباشه، حالا هزار سال دیگه باشه یه میلیون سال دیگه باشه، نه یه همچین کسی اعتقاد نداره. سوره معارج انشالله خدا توفیقمون بده سطح سمون کتاب سوم میرسیم انشالله، اونجا خدا فرموده انهم یرونه بعیدا و نراه و قریبا، کافرا دور میبینن قیامتو، ما چی میبینیم؟ ما نزدیک میبینیم. شد، تموم شد، رفت، چی فکر کردی؟ الان هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته، پس قراره که آسمان شکافته بشه و حتما این اتفاق خواهد افتاد. خب آسمان شکافته بشه، در مقابل آسمان همیشه خدا چیو میاره؟ زمین رو میاره. و اذ الارض مدت، در همون زمان هست که وقتی آسمان شکافته میشه زمین چی میشه؟ کشیده میشه. در آن هنگام هست که زمین مدت از امتداد کشیده میشه. وقتی زمین کشیده بشه چی میشه؟ چیز نرم که نیستش که، شما چیز نرمو بکشی کش میاد. زمین کشیده بشه متلاشی میشه، وقتی متلاشی بشه زیر رو میشه، زیر رو بشه چی میشه؟ و القت ما فیها و تخلت، هر چی درونشه میریزه بیرون، القت میندازه پرت میکنه، مافی ها آنچه که درونشه، و تخلت و خالی میشه، یعنی انقدر میریزه بیرون که در تمام درون زمین خالی میشه. خب چی هست تو زمین؟ یکیش انسانان دیگه، قرار بریزن بیرون با این اتفاق، قرار حشر بعد از مرگ اتفاق بیفته، همه قراره بریزن بیرون، ولی یک شما این دیگه احتمالاً ها. و تخلت، تا جایی که خالی میشه، یعنی یه نفرم اونجا نمیمونه که نیاد بیرون از دل زمین. آیا زمین خودش این کارو میکنه؟ نه خیر. و اذنت لربها و حقت، فرمان پروردگارش رو میبره و حق هم همین هست که این اتفاق بیفته و حتمی شده که بیفته، یعنی حتما اتفاق خواهد افتاد. تا اینجا جمله ناقصه. خب تا اینجا یه کار، ببینید ما یه مجموعه شرط داریم، دو تا ازا داریم، خب اینو میگیم مجموعه شرط. مجموعه شرط چی نیاز داره؟ جواب میخواد. حالا ما در این حد ادبیات عرب رو نیاز داریم برای اینکه بفهمیم خوب قرآن رو، ممکنه شما گذرونده باشید ممکنه نگذرونده باشید، یعنی ما شرط تحصیلیمون توی دورای تدبر سیکله. خب سیکل خیلی عربی نخونده، ولی ما ساده میگیم شما مترجم میشین. شما الان توی فارسی هم بگید که هنگامی که روز بشه، خب طرف منتظر بقیهشو بگی. اگه بیای خونمون، خب اگه بیام خونتون چی میشه؟ بالاخره نصفه است، متوجه شدین؟ الان این نصفه است. هنگامی که آسمان شکافته شود و زمین کشیده شود و آنچه که درونش هست بیرون بریزد تا خالی شود، خب جواب میخواد. جوابش چیه؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا. درسته که یا ایها الانسان از نظر ادبیاتی نمیتونه جواب شرط باشه، چون نداست، چون خطاب ندای یا ایها الانسان، ای انسان، اما در جایگاه جواب شرطه. جمله محوری تو عربی جواب شرطه یا شرط، کدوم مهمتره؟ یعنی الان ما باید بریم روی شکافته شدن آسمان یا کشیده شدن زمین یا ای انسان؟ ای انسان میخواد ما رو برسونه به ای انسان. ای انسان قطعا تو کاده هستی، کاده یعنی رونده، رونده هستی به کجا؟ الی ربک، به سوی پروردگارت. چطوری؟ کدحن یعنی بدون اختیار. اینم باز توی معنای کدحن راه سخت رو هم آوردن، راه به همراه سختی، اما اصل معناش بی اختیار بودنشه، یعنی راه رفتن بدون اختیار. خب من از شما سوال میکنم، شما خودتون تصمیم گرفتین بیاین به این دنیا؟
نه.
اختیاری داشتی؟
نه.
خب حالا اومدید تو این دنیا، آیا اختیاری دارید که اون رو متوقف بکنی؟
نه.
یا تمومش بکنی؟ یا وایستید؟ یا برید عقب؟ میشه؟ الان یه ساعت قبلتو نمیتونی برگردونی، یه ساعت خیلی زیاد گفتم، یه لحظه قبلتو نمیتونی برگردونی. خب پس فهمیدیم بدون اختیار یعنی چی؟ یعنی از یه جایی شروع شده، قرار به یه جایی ختم بشه. من و شما تو کدومش کاری هستیم؟ هیچ کدوم، نه اومدنش، نه رفتنش، نه تموم شدنش، همش دست خودشه. حالا منای جلوی این حرکتو میتونم بگیرم؟ میتونم اصلا بیام بگم که آقا من نمیخوام باشم. خب فوقش اینه که بزنی خودتو بکشی. آیا اون موقعی که زمین درونش رو میرزه بیرون میتونی گماگور بشی؟ هستی دیگه. انسان موجودی جاودان است. یعنی چی؟ یعنی از وقتی که خدا او رو به دنیا میاره دیگه از بین نمیره الالعبد، هرگز پایانی نداره انسان، جاودان است. خب پس مرگ چیه؟ مرگ انتقاله، انتقال از این دنیا به اون دنیا. پس ماها که الان اینجا هستیم قرار نیست هیچ وقت از بین بریم. حتی لحظه مرگ اینجوری نیست که آدم کلن محو بشه، روحش از بین بره. نه، جسم داره فعل و انفعالات توش اتفاق میفته. جسم ممکنه بعد مرگ از بین بره، تجزیه بشه، پودر بشه، تازه اونم دی ان ای از بین نمیره. چجوری قراره این انسان دوباره زنده بشن؟ دی ان ای هست، بعد از اجزای دورش میگیره دوباره زنده میشه، یعنی دوباره همین انسان با همین کیفیت به وجود میاد. خب پس مهم اینجاست که ما بفهمیم تو این کلام که در یک حرکت بدون اختیار به سوی رب. چرا میگه رب؟ ببینید توی کلمه رب مفاهیمی نهفته است. میتونست بگه الالله، باز مفهوم رب بکر رو نمیرسون. هم کاف آورده، میخواد ارتباط بین انسان و خدا ایجاد کنه. ببین تو یه موجود جدا از خدا نیستی، ببین پروردگار تو، پروردگار تو یعنی کسی که الان اگه هستی داری نفس میکشی، اون داره انجام میده. الان ما خودمون داریم نفس میکشیم، زنده نگه میداریم خودمون رو. شما الان قلبت یه لحظه بیسته تمومه، این حرکت تمومش. خب این قلبو کی داره نگه میداره؟ جالب، اولین عضوی که حیات توش ایجاد میشه و متوجه میشن که انسانی به وجود اومده قلبه دیگه. قلب میزنه، حالا اون انسان اونجا مثلا یه تیکه کرمه، یا یه تیکه مثلا به قولی بنده خدا یه لوبیاست. حالا لوبیاش ممکنه یکم درشت باشه. خب اون داره قلبش میزنه، یعنی میره سونوگرافی، اصلا انگار یه خاله اونجا قلب داره توپ 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 توپ. جالبه، این خود خداست. ببینید ما اصلا توی این قضیه چی هستیم؟ الان شما اراده داری میکنی که قلب تپش بزنه، یعنی این گردش خون رو ایجاد بکنه، مثل پمپاژ اونجا کار بکنه، اصلا خبر نداری. ما نفس کشیدن رو هم حواسمون نیست، یه موقع جلوشو بگیره میفهمیم، یعنی مشکلی براش پیش بیاد تازه میفهمیم که چقدر داشتیم نفس میکشیدیم، اصلا هیچ متوجه نبودیم. خب پس این ربه، این پرورش دهنده، اولا خالقه. چند تا مفهوم هست توی کلمه رب، اینا رو بدونید، باش خیلی کار داریم توی سوره ها، هر جا رب بیاد باش کار داریم. ببینین کلمه رب، یکی خالقیت توشه، یعنی اگر ربه اول آفریده که الان ربه دیگه، بعد آفرینش خدا توی خود پرورش دادن اتفاق میفته. یعنی الان ماها چجوری به دنیا آمدیم؟ یه هایی خدا گفته کن فیکون شدیم، همینجوری 20 ساله 30 ساله 40 ساله؟ نه، از یه سلول درست شدیم. یه سلول بوده اصلا دیده نمیشده، این سلول یواش یواش بزرگ شده، توی اون فرایند بزرگ شدن خلقت اتفاق افتاده. یعنی 9 ماه تازه گذشته ما اومدیم به دنیا، شدیم انسان که اصلا بتونیم تو این دنیا زندگی بکنیم. خود اون 9 ماه مگه رشد نیست؟ اول کوچولو هی یواش یواش بزرگ میشه دیگه. خب بعد تازه به دنیا که میاد همون قدی نمیمونه که، یواش یواش یه بزرگ میشه. این خالقیت خدا باز خودش با ربوبیته، یعنی خالقیت و ربوبیت با هم هن، نمیتونید شما جدا بکنید بگید آه خالق یه نفر، رب یه نفر. خب مشرکین این کارو میکردن دیگه، میگفتن الله یکی دیگه است، خالق یکی دیگه است، رب یکی دیگه است، یعنی اونی که الان به من روزی میده و بزرگم میکنه یکی دیگه است. نه خیر، ربوبیت همون خالقیته و خالقیت همون رزاقیته. یعنی چی؟ یعنی روزی اگه دارم میخورم که بهم میده. الان شما یه قلوب آبم که میخوری کی اراده میکنه بره پایین؟ اینجا دو تا لوله است، یه لوله مال هواست، یه لوله مال آب و غذاست. خب شما الان دوتاش هم به حلق وصله، چجوریه که شما هر وقت میخوری از یکیش میره پایین، از اون یکی هیچ وقت نمیره پایین؟ اگه از اون یکی بره پایین خفه میشی میمیری. اونجا دستور میده، هر لحظه مدیریت داره میکنه. وقتی شما میخوای اینو ببلعی، اونجا یه عالمه عضله، یه عالمه عضله، استخون، رگ، موی رگ، اعصاب درگیر میشه. اینو چیکار میکنه؟ اون یه دریچه هست میاد جلوی اون یکی لوله ها رو میبنده که غذا آبی که داری میخوای نره تو اون. همیشه بازه ها، بخدا هم میگم وقتی میخواد غذا بخوای حرف نزنی. یه موقع اون عمل کرد، اون دریچه مختل میشه، وقت میره تو اون میشه خودت خفه میشی. آره اینجوریه قضیهش. ببین چقدر منظمه، چقدر دقیقه، چقدر. اگه یه لحظه خدا توی یه سلول، توی یه ذره نباشه، اون حیاتش رو از دست میده. این ربوبیت خدا این هست. اگه هستیم، اگه نفس میکشیم، اگه دستمون رو میذاریم به قلبمون، صدای خدا رو میشنویم، این خدا درون ماست. اینا همه چه؟ اینا همه رب بودن خداست. حالا میگه ببین، تو داری توی حرکت بدون اختیار به سوی رب میری. قرار این حرکت تهش چی باشه؟ ببین از یه جا حرکت شروع میشه، اون جایی که شروع میشه کیه؟ موقع به دنیا آمدنه، یعنی وقتی که خدا اراده میکنه تو موجود بشی. از اون لحظه، همون لحظه سلولا، نه موقع نه ماه به دنیا آمدن، نه اون نه ماه رو شما در نظر نگیرید انگار یه بخشش رو در نظر نگرفتی، نه اونم باز حرکت بدون اختیار. الان جنین میگه من الان میخوام تو چهار ماهگی بمونم، دست خودش نیست که. بعد جالبه، موقع زایمان که میرسه نظر علمی ثابت شده که احدی نمیتونه جلوشو بگیره. وقتی درد زایمان شروع میشه هیچ کس، همه عالم جمع بشن، همه دکترها، همه تکنولوژی ها، یا خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. خب از این میزه تعریف کردیم. سیمش گیر کرده، این سیمه گیر کرده. آره خب تکنولوژی اینه دیگه، دست و پاگیر، عاجز، ضعیف، سوت میزنه، گیر میکنه. کارهای خدا گیر توش نداره که. الان یه لحظه این قلب گیر کنه، آخ مگه میشه کارش کرد؟ نفسه گیر کنه نیاد، گیر نداره اصلا توش. اصلا بچه تو شکم مادر یه جا گیر کنه، گیر نمیکنه اصلا. حالا ما تکنولوژی دنیا همش گیر و گوره. ببین یه جا شروع شده، خب اون جایی که شروع شده، اون لحظه ای که خدا اراده کرد انسان موجود بشه، خب این حرکت اینجا شروع شد دیگه، افتاد توی حرکت بی اختیار تا اون لحظه ای که به پایان برسه. و اون لحظه ای که به پایان میرسه، اون لحظه ای که به پایان میرسه قرار یه اتفاقی بیفته، بی هدف نیست. این انسان دردش اینه که این حرکت بی اختیار به سوی رب رو فراموش کرده. پس فضای سخن ما تو این سوره چیه؟ قفلت انسان از این حرکت بی اختیار. صبح پا میشه، شب میشه روزش، دوباره شبش صبح میشه، انگار نه انگار که داره به سوی رب میره و تو این حرکت اختیاری نداره، یعنی داره میره، نمیتونه جلوشو بگیری، نمیتونی برگردی، تو آینه نگاه کنی خودتو میفهمی که نمیتونی برگردی. خب بعضی ها هم میخوان خودشون رو گول بزنن، هم میخوان بکشن، هم میخوان رنگش رو عوض کنن. آره الان شما بلدی دیگه، میری دارشگاه، این اونجا خیلی به علم آدم افزوده میشه که هر روز چه متدهایی آوردن برای اینکه جلوی این حرکت بی اختیار رو بگیرن. ولی آیا واقعا میشه؟ یه پیام تبلیغاتی اومده و 10 سال جوانتر شوید. خب من گفتم اینا چیکار میکنن؟ شناسنامه عوض میکنن؟ چجوریه برنامه؟ چون من الان خودم اگه 10 سال جوانتر بشم خیلی کار نکرده دارم، حداقل 3-4 تا بچه بیشتر میاره آدم. اون موقع عقلمون نمیرسید بچه که هم آوردیم، حداقل آدم جوانتر بشه 4 تا بچه بیشتر میاره، دست پر میره اون دنیا.
هم جوانیم که
انشالله. آره انشالله انشالله. خب اینجا که شروع شد قرار به یه هدف ختم بشه. اون هدف چیه؟ فرموده فمولاقی. اینجا ما تو این حرکت بی اختیار به سوی رب، به سوی رب آخرش میرسیم به کی؟ به خود رب. فمولاقی، پس ملاقات کننده است او را. کی؟ انسان، ای انسان. پس ملاقات میکنی او را، ملاقات رب. رب یعنی کسی که همه چیزمون رو از او داریم. همش این مفهوم رو تکرار کنیم برای خودمون، نه یه خدایی که نعوذ بالله بعضی های خدایی رو میپرستن انگار تو آسمون ها دور غیر قابل دسترس، خدایی که نه صداشون رو میشنوه نه میبیندشون نه هواشون رو داره. دیدید بعضی چقدر احساس تنهایی میکنن تو زندگی؟ بعد این مدت هم زود افسرده میشن میمیرن، اینا که خیلی احساس تنهایی میکنن. چرا؟ چون این یکی بودنش با رب رو لمس نکرده، باش زندگی نکرده. خدایی که ببین اگه یه لحظه نباشه من اصلا حیات ندارم، زن مردم دیگه. اگه شما حیات داری چون خدا درونته، خدا در تو جاریه، جریان داره خدا. وگرنه یه ذره اگر باشه خدا در اون جریان نداشته باشه عدمه، نیست، چون حیاتش بسته به حیات خداست. ما از خودمون چیزی نداریم که. الان تو همه فرایند به وجود اومدن و رفتن و تموم شدن و اون دنیا این هوا، واقعا ما از خودمون چی داریم؟ هیچی. 100% بی اختیار تو اصل حرکت. قرار به خدا برسیم، قرار با خدا ملاقات کنیم، یعنی قرار پرده های دنیاییمون بره کنار، اون یکی بودن خودمون با خدا رو که الان هم هست اون موقع مورد شهود قرار بدیم، یعنی مشاهده کنیم. حالا قطعا خدا جسمن دیده نمیشه چون جسم نداره، ولی انسان ملاقات میکنه با پروردگار. چجوری ملاقات میکنه با پروردگار؟ قرار آیات بعد توضیح بده کیفیت ملاقات با پروردگار چجوری هست. آیا همه انسانهایی که خدا خلق کرده، خدا چند تا انسان خلق کرده؟ زیاد؟ چقدر؟ اصلا کسی میدونه؟ خودش میدونه، باور کنه خودش میدونه. چون آدمایی که حتی به دنیا میان و سخت میشن هم باز انسانن، یعنی اونا هم باز محشور میشن. خب اونا رو دیگه انصافا خدا جز خودش کسی خبر نداره. خب یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. هر لحظه که داری نفس میکشی ببین نفس چجوریه، یه نفس میکشی یه نفس میاد بیرون. خب حالا ما اینا رو میگیم یه لحظه چون عقلمون نمیرسه که خیلی ریز نمیتونه نگاه کنه. اینا رو میگیم یه لحظه نفس میکشیم یه لحظه میاد بیرون. ببین بنزه یه لحظه با هر نفس داری به این ملاقات نزدیک میشی، چون نمیتونیم که نگهش داریم، عقب هم که نمیتونیم بیاییم، پس داریم میریم. با هر نفس داریم یه نفس نزدیکتر میشیم. قرار این ملاقات چجوری اتفاق بیفته؟ آیا همه انسان ها با یه کیفیت خدا رو ملاقات میکنن یا نه؟ چجوری قرار ملاقات اتفاق بیفته؟ این دوتا دسته ای که داریم اینجا میبینین توی نمودار، شکل ملاقات انسان‌ها رو می‌خواد توصیف بکنه. انسان‌ها دو مدل خدا رو ملاقات می‌کنن. مدل اول، فاما من اوتی کتابه به یمینه، پس اما کسی که کتابش به دست راستش داده میشه. کتاب چیه؟ کتاب یعنی نوشته شده، چیزی که نوشته شده، کتابت شده. چی کتابت شده برای انسان؟ اعمالش. خب پس این حرکت بی اختیار که نتیجهش ملاقات بی اختیار با خداست، یعنی شما نمیتونی فرار کنی از این ملاقات، بالاخره این ملاقات اتفاق خواهد افتاد. کیفیت حرکت یه جایی ثبت شده. چجوری حرکت میکردی تو این راه؟ ببینید اینجاش اختیاره. متوجه شدی؟ همش بی اختیاره ها، همش بی اختیاره، اما اینکه چه مدلی حرکت میکردی این معلوم میشه یه جا نوشته شده. اون وقت افرادی هستن که اون چیزایی که نوشته شده، یعنی کیفیت حرکتشون توی دنیا که نوشته شده، به دست راستشون داده میشه. چرا به دست راستشون داده میشه؟ بعدن معلوم میشه. فقط اینجا عاقبت اینها رو خدا بیان میکنه، میفهمد فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پس اینها محاسبه میشن به یه حساب آسان. پس معلوم میشه که کتاب چی داره؟ حساب داره. یعنی همینطوری نیست، صرف خبر دادن نیست، قرار محاسبه هم بشه. حساب کتاب، کتاب کردن که چی بشه؟ که حساب بشه، که بالا پایین بشه، ارزش گذاری بشه. چرا؟ چون قرار پاداش دریافت بشه. و ینقلب و الی اهله مسرورا، پاداش این شخص چی هست؟ ببینید یکی از پاداش هایی رو که خدا میده به اصحاب یمین، اسمشونه توی قرآن، کسانی که به دست راست نامه اعمال میگیرن، چیه؟ خدا میفرماد اینا برمیگردن به سوی اهلشون در حالی که شادمان هستن. اهل کیه؟ نه، آفرین. اصلا معنای اهل توی قرآن، تو فرهنگ قرآن، معنی خانواده نیست. میدونید چرا؟ سوره معارج اونجا بیان میکنه، میگه که وقتی که شما میرید اون دنیا، اصلا نسبت ها از بین میره. جای دیگه فرموده فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتسال، یعنی اصلا کلا نسبت ها از بین میره. کسی دنبال بچهش نیست، کسی دنبال شوهرش نیست. حالا مثلا طرف میاد میگه که تو جهنم بری، باد میام، باور نکنی. دروغ میگه، باور کنی. سوره معارج میفهمد که میاد به خدا میگه خدا اینو من از جهنم، این بود منو گول میزد، گناه میکردم، اینو من از جهنم من نبری، تقصیر اینه. کجا جهنم بری منم باد میام؟ نه خیر، انصاب کلن از بین میره. چرا؟ چون امتحانه. میرسیم سوره شو، سوره فجر انشاءالله. همش امتحانه تو این دنیا، این نسبت ها. اونجا ما این و خدا، منم با خدا، با این نامه اعمال، با این کیفیت حرکت، هم گفت به دست راستش داده میشه. بعد پاداشی که خدا بهش میده بعد از حساب، یعنی اول کتابه، یعنی نوشته شده، بعد حساب کتاب، بعد حساب، بعد پاداش. پاداشی شد برای این؟ رفت پیش اهلش. اهلش کیان؟ اهلش کسایی هستند که یه عمر تو این حرکت حواسش بود شبیه اونا باشه. یا مند او کل اوناسن به امامه. آقا امامت کی بوده؟ اهلت همونه. امام یعنی الگو، یعنی کسی که طبق زندگی اون سعی میکردی زندگی کنی، تلاش میکردی شبیه او باشی، اونو دوست داشتی. آدم دوست داره شبیه کسی باشه، همینطوری که اتفاق نمیفته، دوستش داره که انگیزه داره دیگه، میل داره، گرایش داره که بره اون کار رو انجام میده. پس اونی که دوستش داشته، اهل، میخواییم معنی اهل رو بفهمیم، پس اونی که دوستش داشته، اونی که اهلیت داشته باهاش، یعنی چی؟ یعنی شکل اون شده. بله بله، یه روایت خیلی خوشگل داریم تو این قضیه، معنای اهلیت رو برامون جا بندازه. حضرت سلمان علیه السلام، میشناسید دیگه، حضرت سلمان رو، ایشون فارس بود، اسمشون هم روزبه بود. اولا مشرک بودن، بعد مسیحی شدن، بعد مسلمون شدن. و وقتی که مسلمون شدن، جوری مسلمون شدن، یه روزی رسید امامشون، امام زمانشون، حضرت محمد صلوات الله علیه و آله
محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعهدک اعلاهم اجمعین،
فرمودن سلمان منا اهل البیت. ببین آدم فارس بود، اصلا رابطه خونی نداشت با اهل بیت، چی شد که شد سلمان منا اهل البیت؟ ای جان چی کار کرد؟ ببین چقدر شبیه امام زمانش شده بود که آقا فرمودن که این از ماست. شب دفن خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، شخصی که امام علی علیه السلام فرستاد دنبالش، آقای امام حسن مشتبه علیه السلام، رفتن در خونه سلمان در زن، گفتن سلمان بیا، بابا صدا کرده مادرم رو قرار دفع کنیم، کمک لازم داره. سلمان رو صدا کرد. شاید قوم و خویش زیاد داشتن اون موقع، ولی همه منا اهل البیت نبودن. برادر خودش رو صدا نمی کنه آقای امام علی علیه السلام، کیو صدا میکنه؟ سلمان رو صدا میکنه. ببین اهل یعنی این. حالا ببین اهل کیه تو این دنیا؟ پاداش کسی که جوری با خدا زندگی کرده تو این حرکت بی اختیار، این هست که نامه عمل دست راست. بعد پاداش چی میشه؟ حساب یسیر. حساب یسیر خودش پاداشه. ببینید حساب یسیر فرقش با حساب سخت چیه؟ حساب آسان. حساب سخت چجوریه؟ میرسیم سورش سوره زلزاله، فرموده فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. آقا مثقال ذره، به مثقال ذره حساب میکنه اون نامه عملو. اونی که خوبه میبینی، اونی که شره میبینی. قانون جزاستی، قانون جزا همینه، عمل عکس العمل، هر عملی عکس عملی داره، خوب خوب، بد بد. این میشه حساب سخت. الان خدا وکیلی ما میتونیم یه همچین حسابی پس بدیم؟ بیچاره‌ایم که. یه ذره این ور اون ور بشه، مثقال ذره اصلا میدونی چقدره؟ یعنی هر وقت میرسیم سوره زلزال اونجا بند بدنمون میلرزه، باور کن. خدایا به فریاد ما برس، ما حساب یسیر لازم داریم. حساب یسیر چجوریه؟ میگه برو من وکیلتم، خودم کارشو راه میندازم، خودم درستش میکنم. آقا حق الناس داره گردنش درست میکنه، خودش درست میکنه، میگه من راضیشون میکنم، تو برو به اهلت برس، برو همنشین اون افرادی باش که توی دنیا باهاشون شبیه اونا تلاش کردی زندگی بکنی. خیلی جالبه این کتاب صدیق در قیامت رو، نمیدونم خوندید یا نه، اونجا یه همچین صحنه ای رو تصویرسازی کرده که این دید که خیلی داره انگار حق و ناسب ضررش تموم میشه، گفت آها من از یه فلان شهید یه چیزی خلاصه دارم، برید اون شهید رو بیارید، خلاصه ما اینجا حساب کتاب کنیم، چون خدا حق و ناس رو به هیچ عنوان بی جواب نمیذاره. حالا همه رو میرفتن میآوردن به این شهید که رسید، گفتن که چیه؟ گفتن که نه اون خودش لازم نیست بیاد، تو هر چی میخوای بگو خدا بهت میده، ازش راضی شو. ببینید حساب یسیر اینه، بقیه نه، بقیه باید میمدن اونجا با هم حل و فصل میکردن. یعنی این مثلا شاید مثلا چند سال از عمرشو باید تقدیم بکنه به یه نفر تا اون شخص مثلا یه غیبت رو ببخشه، یه حرف بی خود رو ببخشه، یه دل شکستن رو ببخشه. همینجوری مردم اونجا نمیبخشن که، چون نیازمندن، همه نیاز دارن به خوبی. خب اینجور مدل حساب کتاب آدم بخواد بشه که بیچاره است. خدا وکیلی کی میتونه الان بگه که من حسابم پاکه، خدا بیا حساب کنیم؟ کی میتونه یه همچی حرف بزنه؟ این که مردم از مرگ میترسن به خاطر همین حساب کتاب این شکلیه که مونده تو حق و ناساش. حالا ما حق الله رو هی با خودمون بینی و بین الله میگیم خدای دیگه رفیق شدیم دیگه، بالاخره اینا یه کارش بکن خودت، نماز نمیدونم دست باشکسته و روزه نگرفته و اینا رو دیگه خودت به ما رحم بکن. ولی اون چیزی که حق و ناسه مطمئن باشه، چون خدا عدل مطلقه، چون عدل مطلقه هرگز همینطوری لاپوشونی نمی کنه، حتما حق رو به حق دار می رسونه. منتها یه موقع هست که یکی باید خودش بیاد بده، اما یه موقعی از خدا میگه که من وکیلت بودم دیگه، من برات کافی هستم، تو برو به اهلت برس، خوش باش تو بهشت، متکئین علیها متقابلین، برو همنشینی همون حضرت زهرایی رو بکن که تلاش کردی با این قرآن شبیهش بشی، اللهم ارزقنا. یکی هم نه، اونجا باید یه لنگه پا وایسه، من چند هزار سال طول بکشه تا یکی یکی از افراد هی بخواد حلالیت به طلبه. پناه میبریم به خدا از اینکه خدا ما رو واگذار کنه به اعمالمون، پناه میبریم به خدا از اینکه خدا ما رو واگذار کنه به کتابمون. خدایی میدونیم هر لحظه ما رو داری ثبت میکنی، اما ما نیاز به حساب یسیر داریم. و یه کد داد و ببین یه کاری کن نامه عمل دست راستت برسه، دست راست برسه چیه؟ حساب سنگین نیست. اینجا بالاترین درجه رو خدا فرموده و من این نکته رو همینجا اول دورمون دارم به شما میگم. ببینید قرار ما توی این 6 تا کتابی که داریم انشاءالله خدا توفیقمون بده بتونیم بریم سوره ها رو، خیلی میبینیم که خدا همش داره راهبرد میده، همش میگه اینجوری زندگی کنین، اینجوری زندگی کنین، عاقبتش این میشه. بالاترین درجه رو همیشه میگه. خیلی کم پیش میاد که اون درجات پایین‌تر رو هم مثال بزنه خدا. معدوده، چند تا مورد بیشتر نیست. بقیه جاها بالاترین درجه رو گفته. چرا؟ چون از ما توقع داره بالاترین باشیم. چرا توقع داره بالاترین باشیم؟ چون میتونیم. آفرین، ظرفیتش رو در وجود همه ما قرار داده، تو این ربوبیتش برای ما چیزی کم نذاشته. شما یه نقص پیدا کن تو ربوبیتش، یه جا بگو خدا اینجا کم گذاشته، اینجا مشکل داره، اینجا من نمیتونم خوب باشم، نمیتونم طبق این سوره که فرموده زندگی بکنم. میتونی یه همچی حرفی بزنی؟ وقتی نمیتونی بالاترین رو ازت میخواد. حالا راهکاراش هم میده ها، کسی که قرآن بلد نیست همیشه احساس ضعف میکنه، همیشه کم میاره. چرا؟ چون راهکارا رو بلد نیست. چرا؟ چون بینش نداره. بعدن که این سوره ها رو میخونیم قشنگ به این نتیجه میرسیم که میشه بالاترین بود، میشه هم نشین حضرت زهرا سلام الله علیها شد ان شاء الله. و ينقلب الى اهله مسرورا. خدای همین الان به برکت سوره انشقاق که به ما لطف کرد در معذرش قرار گرفتیم، خود روزی ما کن. اما همه نامه عمل دست راست نمیگیرن. گروه دوم افرادی هستند و اما من اوتی کتابه و وراء ظهره، کسانی هستند که نامه عمل پشت سر وراء ظهره. ببینید توی سوره های مثل سوره حاقه اونجا فرموده دست چپ، خب اونجا منافات نداره، دوتاش با هم جمع میشه، از پشت سر با دست چپ، اینا در مقابل اونان دیگه. اون وقتی دست راست باشه دوتاشون که با دست راست نمیگیرن. چرا پشت سر؟ ببینید تمام اتفاقاتی که اون دنیا میفته تجسم عمل این دنیاست، تجسم همین حرکت بی اختیاره. چرا پشت سر؟ ببینید تو حرکت قاعدتا آدم باید چجوری بره جلو؟ باید به رو بره جلو، به مستقیم دیگه، باید جلو چشش رو نگاه کنه بره جلو. اما معلوم میشه بعضی از افراد هستن هرچی تو این حرکت بی اختیار که نمیتونست وایسته یا عقب بره، هرچی خدا گفت روشو برگردون. یعنی چی؟ ببینید ما الان به طور طبیعی قاعدتا باید اینطوری بریم، خب به رو، تو حرکت بی اختیار هم هستی که نمیتونیم وایسیم، نمیتونیم برگردیم. بعد این رو قرار با خدا ملاقات کنیم دیگه. خب کسی که نامه عمل دست راست میگیره قاعدتا با رو با خدا ملاقات میکنه. اما این معلوم میشه که چرا شده پشت سر؟ رسیده به خدا، ملاقات با خداست، همه ملاقات با خدا میکنن، کیفیتش فرق میکنه. این چون توی این حرکت بی اختیار هرچی خدا گفت روشو برگردون، جلوی اون حرکت رو که نمیتونست بگیره، هی اینجوری پشت سر میرفت، با عقب عقب میرفت، منتها نه اینوری، به همون سمت عاقبت، به همون سمت ملاقات، اما چی؟ با صورت برگشته. و من الان نمیتونم اینو براتون اجرا بکنم چون از نظر فیزیکی نمیتونم اینو انجام بدم. روایت داره میگه نه اینکه کامل برگشته باشه، سر برگشته. اینه که میگه از پشت سر نامه عمل رو میگیره، یعنی خود بدن اینجوریه، سر کامل برگشته عقب. روایت داره ها که بعدا تو سوره های سطح سه میرسیم بهش، اونجا میفهمد یدعون الی السجود فلا یستطیع، اون دعوت میشن به سجده نمیتونن سجده بکنن. یعنی هر چی دست و پا میذاره، شما الان یه همچین فرد رو در نظر بگیر چجوری سجده کنه؟ هفت عضو سجده بر رو زمین قرار بگیره، خب وقتی سر برگشته چجوری آخه این پیشونی رو به خاک بماله؟ از اون طرف که نمیتونه خودش رو بندازه، از این طرف هم که میخواد بره سجده سر برگشته است. این تجسم نوع حرکته. یعنی چی؟ یعنی تو اصل حرکت نمیتونست دست ببره. چرا؟ چون بی اختیار بود. تو نوع حرکت خدا بهش اختیار داده بود که ازش درست استفاده نکرد. تجسم عمل یه همچین حرکتی این میشه که کتابو با چی میگه؟ از پشت سر. کتابو از پشت سر میگه، یعنی لیاقت این که بارو با خدا ملاقات کنه رو نداره. پناه میبریم به خدا. ببین اون روز روزیه که من و شما به خدا نیاز داریم، چون ما ایم و خدا، کی میتونه فریاد ما برسه جز خودش؟ اون لحظه است که من باید فریاد بزنم که خدای به فریادم برس. وقتی نتونم با رو با خدا ملاقات بکنم، کی میخواد به یاد من به فریاد من برسه و من رو کمک بکنه؟ اینه که فساو فید او ثبورا، به جایی میرسه که هلاکت خودش رو میخواد. ید او یعنی دعا میکنه، دعا میکنه و هلاکت خودش رو طلب میکنه. ید او مزارعه، یعنی همش میگه که منو هلاک کن، منو یا لیتنی کن تو ترابا، خاک باشم اصلا نباشم، محو باشم اصلا نباشم. میشه به نظر شما خدا کسی رو هلاک میکنه، محو میکنه؟ نه خیر. و یسلا سعیرا، و میفته به آتش سوزان. این پاداشش نوع اول شد چی؟ ینقلب الی اهله مسرورا، اون گروه اول که نامه عمل رو دست راست گرفتن. خب این شخصی که با پشت سر با خدا ملاقات کرده میفته به آتش سوزان. خب اینجا دو گروه تا اینجا مشخص شد. اصل درد چی بود؟ درد این بود که ما حرکت بی اختیار به سوی خدا رو فراموش کردیم. فکر میکنیم مثل یه حیوان، یه روزی به دنیا اومدیم، قراره چند روزی بخوریم و بخوابیم و تولید مثل بکنیم و بمیریم. بعضی ها اینه واقعا زندگیشون. اما خدا اینجا داره میگه ببین داری میری به سوی رب، برای ملاقات با رب آماده هستی. همه یه مدل با خدا ملاقات نمی کنن. گروه اول به رو دست راست با اون پاداش، با اون حساب یسیر میرن پیش اهلشون، پیش کسایی که دوستشون داشتن، عاشقشون بودن، باشون حال میکردن. یه لحظه میره زیر گنبد امام رضا بمیسی، همه یه انرژی منفیات خالی میشه. خدا وکیلی ابد زندگی کردن با این شخص نمیارزه؟ من که آدم این حرکت رو یه جوری مدیریت بکنه که به رو باشه و روشو بر نگردونه از خدا. گروه دوم، کسایی که اهلیتی با این برنامه ندارن، روشون رو برگردوندن و به آتش سوزان میافتن. دلیل تفاوت این گروه رو خدا قرار توضیح بده. منتهای استراحت کوتاهی میخواییم داشته باشیم، بعد برمیگردیم، چون حیفم میاد تون تون بگم نکاتش بمونه. انشالله که خدا ما رو جزو گروهی که قراره تو اون ملاقاتی که بی اختیار هممون داریم به سوش میریم و نمیدونیم هم کی اتفاق خواهد افتاد، هر کی یه محدوده ای داره این حرکتش و باز اون هم بی اختیار هست و یهویی هم قراره اتفاق بیفته. الهی که اون روزی که قرار به ملاقات با رب برسیم، نامه عمل دست راست ما بدن، حساب یسیر دریافت بکنیم و با اهل بیت علیهم السلام، با امام زمانمون، با حضرت زهرامون، با امام رضای مهربونمون ان شاء الله محشور باشیم، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعداهم اجمعین.